جلسه پنجم نهم خرداد 81 تهران.
اولا گفته که مصطفی خیلی کرخره. کرخر آدم بالاخره یا هست یا نیست. خیلی دیگه بعضی چیزا از معنی نداره، نه؟ من نمیتونم بگم خیلی مثلا چی بگم. این یا آب یا آب نیست. یه خیلی آب معنا نداره. سلام. حالتون خوبه؟ خیلی کرخره بی معنا. این حرف اولی. ثانیاً این که به یه آدم 69 ساله کرخر نمیاد. لااقل بگه خر تمام عیاره. اگر یعنی خر کامله باز درسته بسته بگه کرخره. سوالش هم از همه مهمتر. هیچ آدمی نمیتونه در این حال که آدم خر هم باشه یا خر یا کرخر، میتونه بگه مصطفی آدم احمق نادانیه ولی خر نمیتونه باشه. نه؟ مصطفی مصطفی از آدمه، مصطفی آدم نادان، آدم شعر رو برگو. این از اینا. و اما راجع به این که میگه که مسائل من پیچیده است، مسائل پیچیده از زمان بچگی دارم و به مسائل من برسه، و این که من میگم مورد گرانیستم به این معناست که این حالا خیلی این تصور رو میکنم. فرض کنید که این تشبیه شبه خیلی دقیقه. این کسی که میگه من خیلی از بچگی مسائل دارم، من خودم اینجوری بودم، محیط تربیتیش، محیط اولیهش اینطوری بوده که اون شبه رو، هویت رو، هویت، هویت فکریش رو که من تشبیهش میکنم به شبه، بهش اینجوری القا کرده. بهش مثلا مادرش گفته تو حقیری، مادرت مثلا فرض می که پدرت رعیته، عمود سفوره، بیلیاقتی، بی ارزهی. نتیجتا این شبهی که این آدم برای خودش متصور شده اینه که این شبه کور هست، کچل هست، فلج هست، نمیدونم آبلرو هست. این به اینها میگه مسائل پیچیده و گستردهی که از زمان بچگی همراه من آمده. حالا من مثلا بچه اعیان میدم، پدرم هم خیلی با خوب تا میکرده، این شبهی که به من القا کرده اینه که مثلا تو به بارکلا عجب پسر خوبی هستی. من میگم فرق من و اون فقط در اینه که اون شبهش رو آبل رو کچل میبینه، من شبه هم رو، یعنی هویت هم رو، موهاشو خیلی فری و پر و چشمای درشت و نمیدونم قد بلند بالا میبینم. مسئله هر دوی ما اینه که با خودمون بیگانه ایم. یک عامل برونی حاکم بر ما، این شرایطی که در اون هست حاکم برشه و کورانه داره حرکتش میده، منتها شرح اون به تصور خودش و به تصور میدونه اعتباریات جامعه، احساس اون کسی که مثلا بچه عیانه اینه که چون میلیونره، احساسش اینه که شبهش، یعنی هویتش خیلی برجسته، یا اگر لیسانس داره یا اگر پسر فرمان فرماییانه فکر میکنه از نظر اجتماعی این هویتش خیلی برجسته. در حالی که چه فرقی میکنه بین من که فکر میکنم هویتم یا همین شبهه آبلروه با اون که فکر میکنه که هویته، یعنی همون شبهه، موهای پر داره، چشمای درشت داره و غیره و غیره. بعد من به مراتب از اون بهتر هم هست. همونطور که بارها گفتم که یه زنی به کریشنامورتی میگه که من هر چی رفتم رنج ها موتی کلیسا تقدیر کنم نتونستم. کریشنامورتی میگه شانس بردی که نتونستی تقدیر کنی، و درست میگه. من انسانی که رنج هامو بیشتر حس میکنم، یعنی حس میکنم یا تصور میکنم که هویتم آبر روه، بیشتر به فکر چاره میفتم، کما اینکه همه ما دور هم جمع میشیم. ولی اون که پسر اعیانه، پسر فرمان فرماییانه، ثروتش، ثروت زیادی داره، تصورش اینه که چشمهای شبهش خیلی شهلا، موهای شبهش خیلی پره، اون به فکر نمیفته، اون تقدیر شده. من این تقدیرات رو ندارم روی هویتم. یعنی با کراهت بیشتری، کراهت یا بگیم نمیدونم، رنج های ناشی از این هویت رو درک میکنن و در ارتباط باشن، این رنج ها هستن. ولی اون نیست، اون در قفلت به سر میبره. هر آن ممکنه مثلا ثروتش از بین بره. دختر شاه توی اروپا، آمریکا میگن خودکشی کرد. چرا خودکشی کرده؟ برای اینکه دیگه این شبهش سقوط کرده. من در هیچ شرایطی خودکشی نمی کنم، چون از اول این شبه هم رو همین آبرو می دیدم. ولی او از اول شبهش رو یک شبه می دیده که دختر شاه، دختر شاه تلیان، چشم های شهلا، حقیقت عالی، یه مرتبه سقوط می کنه. سقوطی کرده نمیتونه تحمل کنه. من نظیر اینو در مورد مثلا هنرپیشه ها، در مورد قهرمان های مثلا بوکس اینا دیدم که به معنی اینکه چیز کردن، در یه مسابقه شکست خوردن، خودکشی کردن. این میخواستم به همین آقا بگم که تو فکر نکن که من به مورد نمیپردازم بی حکمته. یعنی اینکه این میگه به مورد ها بپرداز، یعنی بیا تحلیل کن منو، بگو که مثلا وضع تو اینجوریه اینجوریه، در حالی که این مسئله انسان این نیست. مسئله اینه که هم مسئله من که شبه هم آبد روه، هم مسئله اون که شبه چشم های شهلا داره، پسر علیانه، اینه که با خودمان بیگانه ایم. این مسئله اساسی ما، سرطان روحی ما اینه. مثلا هم با خودمان بیگانه ایم، هم اختیار خودمون رو نداریم. اختیار اندیشه های خودمان دست اون بیگانه ایه که مادرم، جامعه، معلم کرده تو ذهن من. من الان دارم با الگوهای زندگی میکنم که اولا مبتنی بر تخیل، خیال، ثانیاً این که یک عامل برونی نهاده تو ذهن من دیگه. حالا این فرق نمیکنه که این الگویی که او گذاشته تو ذهن من این باشه یا اون. پسر عیانه نمیاد به مسئلهش به پردازه، برای اینکه الگوش اینه که من مثلا موفقم، ولی من الگوم اینه که ناموفقم، آدم مثلا فقیر عقب مانده ای هستم. مثل اینه که همین شبه من زشت، شبه اون خوش بره. خود این امور، یعنی همین که میگه به جزئیات بپردازیم، از کل ماجرا بیخبر بازی میمونه. در حقیقت آخرین سؤال پشت ذهن همین هم که میگه بیا به موردها بپردازیم، میگه یه کاری من بکنم که این به اصطلاح هویت من هم زیبا بشه. متوجه هستی؟ یعنی این که میگه که من میخوام مثلا خودشناسی کنم، یا این کسانی که راجع به آیین موفقیت صحبت میکنن، راجع به آیین پیشرفت صحبت میکنن، دارن ما رو که عقب موندگی هویتی داریم تطمیع میکنن، میگن تو هم برس به اون پسر اعیانه، تو هم موفق شو. و این پوچه، این فریبه. باید ما اوریان با این هویتمون برخورد کنیم. نه من سعی کنم به اونجا برسونم، نه اون پسر اعیانه تفلک اینو تخدیرش کنه، و نه اینکه فکر کنیم با هم متفاوتیم. بیشتر ما که الان مثلا الان داریم اینجا آمدیم جمع میشیم دور هم دیگه، برای اینکه یه هویت مجلل از خودمون بسازیم. حد اکثر اینه که اگر هویت مثلا فرضون پسر اعیانه رو نخواهیم بسازیم، هویت مولوی رو میخواهیم بسازیم. من جستای مولوی رو میگیرم.
اینا رو متفاوتش اون مشکل به خاطر شبه، یعنی به خاطر زشت و بد دیدن شبه نیست.
نفس این که یک پدیده بیگانه، اولا شبهه یعنی تخیله، حاکم بر منه. ثانیا این پدیده رو عوامل برونی گذاشتن تو ذهن من، ثالثا همکنون هم سر نقش دست اونا. این بدبختیه که من دارم یک عمر زندگی میکنم، ولی مثل یک عروسک در دست عوامل برونی دارم میچرخم. مثلا اگر که این روز آره نه هنوز شروع نشده، عیب نداره، بذار بگه آره سخت نمیگیری. مثلا اینکه سهارت
من یه شبه بده، من شبه خوب کنید
نیست، شبه
بده من دوا نشده.
نه اصلا شبه خوب وجود نداره.
نه
شبه بعد خوب نمیشه. نه
من نسبی بکنم، من میخوام پسر ایام که بشم.
آره
اگر من پسر ایام بشم، آنه شون داره بشم، حالا خوب بشم. قابل از اینکه اگر من هم پسر اونم بشم دوباره چون شبه دارم دوباره دوچار مشکل
نه دوباره حتی ادعا آره
ادامه بدم
بله
و مشکل شبه باید این دور
بله مشکل شبه باید با خود با اصالت خود رو زندگی کنیم اومد باید هرچه عمیق‌تر فاجعه این شبه زیستی رو درک کنیم که آدم یک عمر داره زندگی میکنه خودش نیست بی اختیاره یه بیگانه‌ای در وجودش داره او رو میچرخونه من یه عمر آمدم زندگی کنم خودم نیستم گاهی آدم من ما تو کتابای قدیممون این بود که یه کوری شعرش فرانسه هم هست یه کوری اصل شعرش فرانسه ترجمه کرده یه کور مادرزاده یه بچه کور میگه خدایا شنیدم که در آسمان تو ستارگانی هست که چشم انسان از دیدن آنها لذت میبرند خدایا شنیدم که سبزارهایی هست خدایا شنیدم که چیز بعد میگه که من هیچ کدام اینها رو نمیخواهم خدایا دیدگان ما را لحظه ای باز کن تا چهره مادرم را ببینم خیلی سانتیمانتره شعرش قشنگه خدایا دیدگان ما را لحظه ای باز کن تا چهره مادرم را ببینم بعضی وقتا آدم به خودش میگه خدایا آیا ممکنه یک روزی این شبه یعنی فکر یعنی هویت فکری از هستی انسان این پنجهشو برداره تا انسان اصالتش رو ببینه اون چیزی که در بچگی بوده اون چیزی که میتونسته باشه فطرتش رو حس کنه لمس کنه این خیلی فاجعه است که من یک عمر زندگی میکنم ولی اصالتم رو حس نمیکنم مادرم داره به جای من زندگی میکنه من که میگم مثلا انسان باید سخاوتمند باشه انسان باید با غیرت باشه فلان باشه فلان باشه اینا خودم نیستم که دارم میگم مادرم آمده الگوهاشو اینجا گذاشته و الان داره به جای من زندگی میکنه این جواب اون پسره که میگه که مصطفی کره خره حالا دور از جا گفتی دور از جا
فکر کلامه آیا مصطفی این شبه ها در بیدین امتحان
یک صدایی داره
یک صدایی داره یک القاعات درونی میکنن یک شبه
آره.
وجودش حالا ما اسمش رو بگیم صدای پسرش ما کنم که نم زمزمه های درونی چون اونا غالب میشن بر صدای اون اصل ما
آره.
ما اسمش رو بگیم بعد این صدا خیلی قدیم
آره صدای همون شبه
صدای شبه
آره برای اینکه میدونید در قربان میشه میدونید ما در شرایط تأثیرپذیری در شرایطی که وابسته ترسوی متکی به محیط هستیم به پدر و مادر هستیم شما اولین باره که گوش میکنی به حرفای من میتونی خیلی چیز شدی عمیق شدی در شرایطی که من خودباختم ضعیفم اینقدر تکرار میکنن که تو بی عرضه‌ای تو با غیرتی تو بی غیرتی تو حقیری تو فلان و فلانی که اصلا من دیگه میشم اونا تبدیل به اونا میشم فکر میکنم همه چیز اونه اونی که مادرم میگه توی کتاب انگلیسی دو تا بچه دارن با هم مکالمه میکنن بچه اولیه میگه که it is بچه دوم میگه no it is not دومیه میگه yes it is میگه هست اون دوباره میگه no it is not بعد اولیه میگه من خودم میدونم که it is not ولی مادرم میگه it is بعد چون مادرم میگه is it is میگه که من میدونم که نیست ولی چون مادرم میگه هست پس حتما هست در سن کودکی در سن تأثیرپذیری بچه از خودش اراده نداره هر چیزی که مادرش بهش میگه میگه هست حس میکنه که هست و یکی از راه‌های رهایی درک این معناست که ما باید نه که برگردیم به شرایط کودکی حس کنیم درک کنیم عقلا که اون موقعی که من به سن الان این بچه بودم هریا و مادرم بهم گفته تو بی عرضه ای این چه چیزی رو به عنوان صفت به من داده هیچی جز این که ذهن منو علیل کرده ذهن منو اسیر کرده ذهن منو خودباخته کرده ذهن منو مطیع خودش کرده اون چیزی به من نداد فقط ذهن منو واداشت که بیاندیشه فقیر بی ارزه صفت نداریم. من میگم در حال حاضر این که باز راجع به همین پسری که گفته کره خط، من به اون میگم که این شبه هر قدر هم گسترده باشه، ما فقط یک کار داریم در کار صحیح در ارتباط با این شبه، اینی که به یک طریقی درک کنیم، حس کنیم، حس باطنی که این شبه نیست. وقتی ما حس کنیم که نیست، این میخواد حالا زلفش پر باشه، چشماش چشمای شهلا باشه، میخواد آبلرو باشه، میخواد کچل باشه، نیست دیگه، تموم شده. و درک این معنا که مهمه که نیست، و برای اینکه اینو درک کنیم که نیست، تجربه درونی اینه که فرض کنید که من احساس میکنم که نسبت به مثلا خانوادم، نسبت به بچه‌ام پدر مهربانی نیستم، پدر وظیفه شناسی نیستم، یا دروام نسبت به همسرم، دروده بازم، متقلبم، نمیدونم بی‌وفام. بعد اگر من حالا توجه کنم که این درویی من، این بی‌وفایی من صفت نیست، فقط یک اندیشه، اگر بتونیم اینو تو خودمون پیاده کنیم، یک تأثیری داره. وقتی من به خودم میگم که من درویم، به عنوان یک صفت درویی رو در خودم فرض میکنم، مثل این که این صفت مثل یه آواری میرزه روی روح من، میرزه روی قلب من، میرزه تو وجود من. وقتی صفت با بعد صفت به خودم نگاه میکنم که من دارای صفت بیوفایی هستم، وقتی با دید صفت نگاه میکنم گرفتارش میشم، توش مثل این که پیچونده میشم. ولی اگر توجه کنم که همکنون اون پدیده‌ای که من بهش میگم بیوفا، صفت بیوفایی مصفا، صفت نیست، فقط یک اندیشه است. شما اینو تجربه کنید در خودتون، ببینید چقدر راحت میشید. مثل اینکه صفت، وقتی با دید صفت بیوفا نگاه میکنم موضوع رو، فرض کنید من به نسبت به زنم خیانت کردم، خب حالا وقتی به عنوان مرد بیوفای دله هرزه دروی نمیدونم این چیزا نگاه میکنم، مثل اینکه این صفت ها یا این کراهت، این به اصطلاح مسئله اینجوری پخش میشه توی وجود من، توی مخصوصا ذهن من، انگار این صفت ها یک چیزه، یک کیفیته. ولی اگر حس، اگر درک کنم که اون چیزی که من به عنوان مصفای بیوفای دله درو به خودم دارم نسبت میدم، فقط اندیشه خودمه، نه حتی اندیشه مادرم، نه اندیشه زنم. اون هر اندیشه میخواد درباره من داشته باشه، که البته اون بیشتر از اندیشه نیست. مثلا زن من می اندیشه که شوهر من بیوفاست، اون ارتباط به خودش داره. من خودم اگر درد کنم که بیوفایی من فقط اندیشه خودمه، اصلا میبینم در یک لحظه راحت شدم، نیست، مسئله ای نیست. تا زمانی که من حس میکنم یک صفت مطرود مکروه دارم، مثل در خودم گره میخورم، در خودم گره میخورم، رنج میکشم، کوفته میشم، احساس دمقی میکنم، احساس گربه تو سری خورده میکنم، احساس میکنم که در مقابل زنم مثلا خیانت پیشم. ولی وقتی فکر حس کنم که نه، فقط اندیشه خودمه، در کار هیچ احساس نامطلوبی ندارم، مثل این که اصلا کسی نه مچ منو گرفته نه چیز، مثل این که اصلا خیانتی واقع نشده، برای اینکه فکر خودم داره این خیانت رو به خودم نسبت میده. کما این که الان مثال چیزاشو بذارید، مثال ها واقع شد. فرض کنید که من الان رفتم، خدای نکرده دوزکی از زنم یه زن دیگه گرفتم، بعد احساس میکنم که این اسمش خیانته. حالا اگر من توی محیطی بودم، توی محیطی مثلا فرصا عربا که دو تا سه تا چهار تا زن داشتن، یه امر عادیه، آیا بعد من هم دارای صفت خیانت پیشه بودم؟ نه، پس من اصیل یک اندیشه اعتباری هم، اصیل یک تعبیر فقط اعتباری هم. من در این جامعه به خصوص، مثلا فرض من اروپاییه، اروپایی ها ننگ میشونه که من دو تا زن بگیرم. من اگر یه اروپایی باشم دو تا زن بگیرم، فکرم باز نم میکوبونه منو، ولی اگر در ایران باشم دو تا سه تا چهار تا دارم بگیرم فکرم نمیکوبه. این معنیش اینه که من صفت بیوفا رو ندارم. صفت یعنی اون واقعیتی که هر جا بری همونه. اگر صفت باشه در ایران صفت بیوفاییه، در اونها هم صفت بیوفاییه. حالا که من در اینجا احساس بی‌صفتی میکنم، یعنی فکر میکنم صفت وفاداری رو ندارم، ولی در اروپا یا برعکسش اونجا دارم اینجا ندارم. اگر ما درک کنیم که فقط یه مسئله داریم، ما درک کنیم، یعنی مسئله ما اینه که بریم تو خودمون حس کنیم که هیچ صفتی نداریم، هر چه هستونید اندیشه، کل این شبه محو میشه، میخواد آبلرو باشه، میخواد جا با چشم شهلا یا حرفی. جواب این پسره که میگه که من از کودکی یک عالم مسئله پیدا کردم و حالا تو نمیپردازی به این موردهای من، اینه که پسر جان کاری به این نداشته باش که شبهه یه دست داره یا دوتا دست، آبلروه یا نمیدونم غیر آبلروه، خوشگل یا زشته، فقط درک کن که کل این شبه رو صفت محوری تو به علت القاعات غلط زمان کودکی داره میسازه. یعنی من باید توجه کنم، خودم ببرم به اون شرایطی که 3 ساله 4 ساله 5 ساله بودم که مادرم به من گفت که عجب بچه خفیفی، عجب بچه بی عرضه‌ای، عجب بچه ترسویی، وقتی که اون یک عامل برونیه چگونه میتوانسته یک صفت رو در من ایجاد کنه به من بده، با چه اعتباری اون صفت حقیر رو به من داده، در حالی که من به علت بچگی پذیرفتم، یا محیطم مثلا معلم به من گفته که چون پدرم حمال تو آدم حقیری هستی. خب من اکنون باید درک کنم که اون که یک عامل برونی معلمه چگونه میتونسته یک صفت، صفت به عنوان چیزیت ذاتی درونی جوهردار مایدار ملاتدار به من بده، اون چیزی جز اندیشه به من نداده. من اکنون باید تجدید نظر کنم در این القاعات، اون القاعاتی که محیط به من کرده فقط اندیشه بوده، بنابراین من اکنون باید برگردم به اندیشه محوری. جامعه من صفت محور کرده، من باید برگردم به واقعیت موجود، واقعیت اندیشه، بگم اندیشه چی؟ اندیشه حاکم اندیشه ها حاکم بر منن، نه صفت ها. برای اینکه وقتی مادرم من گفت بیوره صفت به من نداد، فقط اندیشه داد. من فقط یک کار دارم، اون این که برگردم به اندیشه میبرید، این از این. و اما نکته درباره امروز بدیم، روز ولادت، البته نکته خیلی مختصر، چون این امروز ولادت پیامبر گرامی اسلامه، یعنی ولادت حقیقته، ولی ما از بود حقیقت نگاه نمی کنیم به موضوع، کمتر از این بود نگاه بکنیم که جشن حقیقت بگیم، جشن حقیقت رو، جشن یک عظمت رو، جشن یک زیبایی رو، جشن فضیلت، جشن پاکی. و ما به این جهت نمیگیریم جشن واقعی که خودمون در فضیلت نیستیم، جشن انسان میگیریم، جشن فرد میگیریم، نه جشن فضیلت. درسته که یعنی جشن ما باید جشن حضرت محمد بگیریم، برای اینکه این حقیقت در این انسان متولد شده، در این فرد متولد شده، ولی ما از این بود به موضوع توجه نمی کنیم که زیباترین جشنی که ما میتونیم بگیم جشن حقیقت، یعنی زایش حقیقت، تولد حقیقت. علتش هم اینه که خودمون اهل حقیقت نیستیم، و تا اهل حقیقت نیستیم جشن هامون هم عمق نداره، پوسته، بی‌محتوا. ببینید منظورم چیه؟ پس من الان میخوام تولد حضرت محمد رو جشن بگیرم. تولد کیه میخوام جشن بگیرم؟ تولد انسان با فضیلت والایی رو که سمبول حقیقته. ولی من انسانی که اصلا بوی از حقیقت نبردم جشنی ندارم، چه جشنی؟ متوجه هستی؟ من چگونه میتونم مثلا جشن یک چیزی رو بگیرم که تجربه نکردم، که خودم نیستم، که اصلا نمیدونم چیه؟ من وقتی نمیدونم حقیقت چیه، جشن چیو دارم میگیرم؟ امیدوارم که جشن های ما جشن هایی که از مثلا امام جعفر صادق میگیریم جشن راستی باشه و از منشأ و مأخذ راستی برخیزه جشن ما، احساس ما. ما الان مثلا باید شاد باشیم، شادی که منشأش حقیقته، منشأش پاکیه، منشأش فضیلته. ولی من انسانی که اسیر هویت فکری هستم، یک پارچه ملالتم، افسردگیم، بدبختیم، احساس حقارتم، چه ادراکی از شادمانی دارم؟ میدونم روشن هست؟ ببینید من دیروز امروز میخوام جشن بگیرم، جشنی که محتوا داشته باشه. خب وجود من امروز با دیروز چه فرقی کرده؟ من دیروز یک انسانی بودم، هویت فکری، با احساس عقب موندگی، صدها بدهی به جامعه، بدهی شخصیت، بدهی فضیلت، تقوا، شجاعت و غیره و غیره، این بدهی ها رو داشتم. من اولی یک انسان تو سری خورده، ملول، بدبخت، بدهکار، فلک زده. از دیروز تا امروز هم کردم این حدیده رو، حدیده بدهکار رو، یعنی هویتم رو، و این هویت امروز حاکم بر منه و من با این هویت امروز دارم جشن میگیرم. این جشن محتوا نداره. امیدوارم جشنمون با محتوا باشه. یا مثلا ما میگیم که هفته وحدت، این در مورد همه چیز صادقه. این مطلبی که میخوام بگم، ما انسان در عقل حالتش حالت وحدته، حالتش زیباییه. در اسلام هم این هفته تأکید کرده بر این موضوع. حالت انسان پاکی و تقواست، همونطور که قرآن میگه، آقای مطهری گفته که انسان پاک و پاکیزه به دنیا میاد، یعنی مجهز به یک تقوای ذاتی. پس من حالت وحدت در وجودم یک اصله، زیبایی و تقوا یک اصله، یک اصل وجودی من انسانه، پر بودن یک اصله، خوشبینی یک اصله، میل همکاری، مهربانی، عشق یک اصله. بعد یک عواملی آمده اینها رو مانع شد، یا بگیم مخدوش کرده، یا بگیم روشو گرفته، همون هویت فکری یا هویت بدنی. نفرت آمده روی عشق رو گرفته، این زیبایی، این بدیهای هویت فکری که بد میبینه همه چیز رو، مایوسانه میبینه. من الان مثلا حسادت میکنم به این که ثروتمنده، یعنی بدی دیگه، یعنی خوب ندیدن زندگی، یعنی روابطم خوب نیست. حالا من در اصل زیبا هستم، هویت فکری که به من میگه تو عقب مانده‌ای، تو موفق نیستی، زندگی رو بد جلوه میده به من. پس من همه زیبایی ها رو از جمله حالت وحدت رو در وجود خودم دارم، منتها یک عواملی آمده روی اینها رو گرفته. خب من که در اصل در حالت وحدت هستم، در حالت مهر و عشق هستم و یک عواملی آمده روی اینها رو گرفته، حالا هفته وحدت رو شما معنا کنید یعنی چی؟ نمیدونم منظورم متوجه میشید. ببینید من در اصل در حال وحدت بودم، یک عواملی آمده اینا رو زایل کرده. حالا وقتی یک نهاد، یک دولت، یک گروهی، هر کس به من میگه تو و تو و تو برو تو وحدت، من بعد اصلا سوال کنم، خب من که تو وحدت بودم، یه عواملی آمد این وحدت رو زایل کرد. حالا تو که میگی برو تو هفته وحدت، برو در داخل وحدت، با اون عوامل داری چه کار میکنی؟ اونا رو چه کار کردی؟ متوجه هستید؟ یعنی من که در وحدت بودم، بعد یک عواملی آمد این وحدت رو از وجود من، عشق رو از وجود من، مهر رو از وجود من زایل کرد، مانع تجلی اینها شد. و حالا که تو به من میگی امروز روز نیکوکاریه و نیکی کن به انسان، امروز روز ایثاره، امروز وحدت، هفته وحدته، با این موانع چه کار میکنی؟ میخوام بگم که بسیاری از نهادها و چیزهای ما نشدنیه، جنبه ظاهری داره. یعنی من با وجودی میخوام با آقای امین در وحدت هستم، فقط من شیعه همی سنی، من مسیحی همی بودایی. حالا هفته وحدت میگه بیاد با هم در حالت وحدت باشیم. خب ما در حال میخواد این که به من میگه بره تو وحدت، با اون موانعی که ما رو از وحدت دور کرده چه کار میکنه؟ ما که در فطرتمون، در اصالتمون حالت وحدت رو داشتیم. همکنون یک عواملی از جمله این که این میگه من سنیم، من میگم من شیعم، این یعنی عامل تفرقه، یعنی این عامل زوال وحدت. خب تا این وجود داره، حالا هفته وحدت یعنی چی؟ میخواد چی کار کنی؟ چه وحدتی؟ ها داوود تو بگو، من به تو چی گفتم اون موقع؟
من برای اون دلالت اون پیانبر هم هستش، خودش کادی هم هستش، اگه محافظ باشید به جش بگذارم
گفت بزنیم؟
جش.
آها جش، خب جش که میگیریم، امیدوارم جش ما الان واقعی هم باشه. بله جش نمیگیریم،
گم کردیم باشه.
آره ها؟
جش نه همون چیزی که گم کردیم باشه.
چی؟
جش نه همون چیزی که ما گم کردیم.
احسن، یا بگیم ما نمیشه بگیم امروز بگیم ماتمون، یا اینکه بگیم شوقه. ببینید شاید از این بود نگاه کنیم، من به کی بود که میگفتم؟ تو میگفتم آها به چی همین که اگر انسان در یک خط، ما امروز مثلا هر کسی امروز ولادت پیامبر اسلام رو از یک بود نگاه میکنه، ما از امروز از این بود نگاه کنیم که امروز حقیقتی متولد متجلی شد، متولد شد، زاده شد. پس ای انسان، ای انسان مرده، واقعا ما مرده ایم، ما ملولی، ما افسرده ایم، ما خودمون رو گم کرده ایم. ای انسان بیا امروز برای به اصطلاح بیدار کردن اون خودی، اون اصالتی که مرده، برای بازجویی حقیقت یه جشن بگیر. نه از موزه، ما معمولا خب میگیم که خب از با حالت یأس و ملالت و بدبختی میگیم عمرمون رفت، گم کردیم، توف به این جامعه، توف به این روزگار، توف به این نمیدونم چرخ گردون. هیچ وقت از این موزه با مسئله برخورد نکردیم که خب بیاید امروز یک انسانی که حقیقته همون گونه که او متولد شد، متولد شد، من هم متولد بشم، من انسان کلی هم متولد بشم، متولد حقیقت، یعنی حقیقتم رو بزایم، حقیقتم رو دوباره زنده کنم. حالا اگرم جشن خواهد میگیریم حتما میگیریم، از این بود میگیریم که انشاءالله که حقیقتمون رو، فطرتمون رو دوباره زنده کنیم، با شادمانی، نه با ملالت، نه با یأس. شما کاری داشتید با من خانم مکتوب؟ فکر کردم میخواد سوالی مطرح دیگه. چه موضوعی میخواستم بگم؟ آها البته حالا اینو میذاریم سر هفته دیگه، یه موضوع مفصلی میخواستم بگم، توضیح بدم. با اون اینه که من به هر چیز جامعه که نگاه میکنم، جامعه هویتی، میبینم هیچ سنتی، هیچ ارزشی، نه حالا ارزش نمیذارم درسته، نه هیچ قاعده، سنت، اخلاق، حدیده نیست که از بعد مقربی تأسیس نشده باشه، یعنی به یک دلیل آزارمندانه تأسیس نشده باشه. مثل مثلا تو کتاب نصفه کتاب هله توضیح دادم که مثلا این مالکیت، نه مالکیتی که متعارفه، مالکیت به این معنا که یه نفر اندازه این اتاقه پول داشته باشه، من نون نداشته باشم بخورم، این عمدن جامعه تأسیس کرده و پذیرفته به دلیل آزارمندیش، یعنی ریشه در میل آزار داره این نوع به اصطلاح ارتباط، این نوع سنت، برقراری این سنت که این اینقدر ثروت داشته باشه و کاملا عادی باشه و من هیچ نداشته باشم. تربیت یک پدیده به کلی زائده، پدیده به نام تربیت اصلا وجود نداره، علم فقط وجود داره. این که میگن تعلیم و تربیت یکیش درسته، تعلیم درسته، علم آموزی، تربیت رو خدا ما رو تربیت کرده، تربیت نیست یعنی اون فطرت هم، فطرت هم رو خدا یا هر کس هر فطرت انسانی، یعنی به من یک کیفیت های انسانی داده که متناسب با انسان بودن منه، در نهادم قرار داده، تربیت من اونه که خداوند در فطرتم قرار داده. یک بود وجود من اینه که خداوند قدرت اندیشه رو به من داده برای علم آموختن و علم رو وسیله صحیح راه بودن زندگیم قرار دادن. تربیت دیگه چه صیغه‌ایه که در جامعه رواج داره؟ اصلا مطرح نیست، وجود نداره، باطله. جامعه عمدن این رو اختراع کرده برای چزوندن همدیگه، برای آزار همدیگه. ببینید به چه معنا. فقط وقتی من به بچه میگم که تو بچه بی عرضه‌ای هستی، تو بچه حقیری هستی، باید متشخص بشی، نتیجه واقعی این چیزی که من بهش میگم تربیت، وقتی من به بچه میگم تو بی عرضه‌ای، تو حقیری، باید متشخص بشی، یعنی دارم تربیتش میکنم. نتیجه عملی و واقعی این تربیت اجتماعی چیه؟ اینی که من این بچه معصوم رو در موضع حقیر قرار دادم و دارم به سوی تشخص سرابگونه میدوانم، یعنی به سوی تشخصی که هرگز تحقق پیدا نمیکنه، یعنی آزارش دارم میدم. پس من تحت عنوان تربیت دارم این بچه رو آمپول بدبختی بهش میزنم، سرنگ آزار بهش میزنم. در رابطه با هممون همینطوره. فرض کنیم که ایشون یه صفتی داره، من مثلا فرض کنیم که خطیبم، اصولا اون کسی که به من میگه تو چرا خطیبی، برای چه منظوری اینو میگه؟ چرا میگه؟ چه تأثیری داره؟ آیا اگر خصت در فطرت منه، اینکه یک عامل برونیه، میتونه منو واداره تا اینو از درونم بکنم، مثل یک دندون کرپوده میدازمش دور؟ پس داره فقط منو آزار میده. اینکه با علم به اینکه اگر من واقعا خفیفم و نمیتونم اینو بندازم دور، و این به من میگه تو خفیفی، جز اینه که منو میخواد آزار بده. مثال بارزش همینه که من به بچه میگم تو بی عرضه‌ای، باید با عرضه بشی، ولی با عرضه چیه که بچه باید بشه؟ من امروز میخواستم خیلی مفصل درباره همین ابعاد مختلف این قضایای صحبت کنم، یعنی چیزهایی که در جامعه رواج داره و اینها با نقش آزار ابداع شده، از جمله همین مسئله تربیت. و وقت جامعه برای اینکه کسی جرأت نکنه اینا رو زیر سوال ببره، یک حالتی بهشون میده که همین بس تو بس مثل اینکه اصلا یه آدم حفلی حفوی، نمیدونم بی اخلاقی، هرهوری اخلاقی، اخلاق رو قبول نداری، تربیت رو قبول نداری، همه دنیا تربیت رو قبول داره، قبول داشته باشن. من اصلا سوال میکنم تربیت یعنی چی؟ میبینم که از قدیترین مسائل آزار یکدیگره. من برای چی به این میگم اه چه بچه ترسوی، ببین چرا از دنت میترسی؟ جز این که دارم آزارش میدم، چه نتیجه دیگری داره؟ اگر ترس در فطرتشه که این نمیتونه اینو به درخواست من ترس رو از درونش بندازه دور، به جا شجاعت بیاره، پس یه مسئله‌ای که باید خیلی بهش توجه کنی، نهادهای اجتماعی، سنت‌ها و چیزهایی که یا اینطور بگیم بود مخرب چیزها رو پیدا کرده. توی کتاب هله من مثلا نوشتم که ازدواج یکی از معقول‌ترین، طبیعی‌ترین و منطقی‌ترین و مفیدترین شکل ارضای غریزه جنسیه، ولی ما آمدیم یک چیزهای دیگری هم در خود این موضوع گنجوندیم به عنوان میل چزوندن، اسباب آزار، مثل مثلا خیانت. چرا باید مثلا فرض کنیم که یه زنی در عین مثلا شوهر داشتن به شوهرش خیانت کنه، یا مردی به زنش خیانت کنه؟ برای اینکه میخوام بچزون، میل چزوندن هم دیگر رو داریم. یا مثلا همین مسئله ثروت، من به اندازه ارتزاقم دارم، به اندازه این که 100 تا اون کنم و بخورم دارم، چرا اینقدر انباشتم؟ برای اینکه اینو محروم کنم، اینو محروم کنم. یکی از چیزهای خوب جریان به اصطلاح جامعه شناسی یا خودشناسی پیدا کردن ابعاد آزارمندی همین قضایا، مثل خیلی چیزا. فرض کنید که ما در دنیای امروز همین مسئله دموکراسی باب شده. یه حرف متظاهرانه. من انسانی که از درون اسیرم، که حالا میخواد دولت به من اجازه بده که بگم آی مرگ بر مثلا فرض کنید که فروید یا نگم. وقتی من بدبخت شدم از درون، این دیگه چه تأثیری داره بگم یا نگم؟ اینا رو چیز میکنن برای مخالفت، انسان ها علم میکنن، مثلا رواج پیدا میکنه به عنوان مثلا مخالفت با یه گروه. چرا در این جامعه دموکراسی است؟ من نمیگم نباید باشه، خب هر انسانی مجازه که حرفشو بزنه، ولی مسئله اینه که من وقتی از درون اسیر شدم دیگه حالا این دلخوشیه فقط، یا از لج آقای مثلا فرضاً آقای امین مثلا رئیس منه، در دهن منو گرفته، من هیچ نفعی ندارم، میخوام فریاد بزنم که مرگ بر مثلا فلان کرد، که فقط هر دوی میدن. خیلی چیزها در جامعه رواج داره که اسباب آزاره، یعنی یک بُعد مفید نداره، یک بُعد مخرب داره، مثل تربیت، مثل این نظام ارتباط مالی، مثل نظام ارتباط ازدواجی، مثل نظام خیلی چیزها. حتی ما مذهب رو هم ازش یک پدیده مخرب درست میکنیم، البته همه که نه، ولی بسیاری از ما مذهب یک چیزیه که یک و طریقت، یک راهیه که من باید برم، یک دارویی که من باید بخورم که این جهلمو بشوره، ولی من آمدم از خود این مذهبم یک پدیده ساختم، میزنمش تو سر این. همین مهری که اینجا، جای مهری که من اینجا میزنم، در حقیقت یک شکل کوبوندن اینه، کوبوندن این که مثلا فرضی من مثلا بهت میگم تو جیران آتین کوتاه پوشیدی، پس معلومه مسلمان نیستی. تو که پیرن آتین کوتاه پوشیدی، پس معلومه مسلمان نیستی. من مسلمانم که این مهره رو اینجا دارم. اسلام برای اینکه من یه راهی رو برم، این پاک بشم، ولی آمدم ازش همین مهره رو گذاشتم. این سمبل شاه. حالا خیلی چیزا هم میگم هستن، البته نه برای هم، بعضی هستن هم از کسرت نماز خوندن هستن این مهره اینجا شمونده، ولی بعضی ها عمدن میذارن، من دیدم که بعضی ها عمدن میذارن. ما با تمام چیزهای اجتماعی این کار رو کردیم که ازشون یک پدیده مخرب ساختیم، یک پدیده زیانمند ساختیم، یک پدیده آزاردهنده ساختیم. درس هم همینطور، درس مسابقه هم همینطور، یعنی ورزش هم همینطور. ورزش یک پدیده مفیدیه، ولی الان شما در نظر بگیرید که دو تا بچه رو با هم به مسابقه میدادن، خب این بچه تو خونش ورزش کنه تا قوی بشه، باباش یادش بده که چجوری نرمش سوئدی بکنه، اونم باباش یادش بده، ولی وقتی این دو تا رو آوردن رو دوشک کشتی تو تلویزیون نشون دادن، اون یکی اونو زد زمین، حالت اون یکی بچه رو شما در نظر بگیرید چه حالتیه؟ تا مغز خودکشی پیش میره. اون حالت پاک معصوم این بچه چه آزاری میبینه. تمام نهادهای اجتماعی رو از ماهیت مفید خودشون در آوردن و مخرب کردن. آموزش، خب من باید یه چیزا یاد بگیرم، اگر میل دارم یاد میگیرم. شما ببینید چجوری آمدن نمره میدن و مسابقه میدن و کنکور میدن تا همدیگر آزاد میدن. یعنی روز به روز نظامهای اجتماعی داره حرکت میکنه به سوی آزاد، با هدف آزاد. زمان ما مثلا اینقدر مسابقه وجود نداشت، ولی الان میبینیم روز به روز داره مسابقه بیشتر میشه، برای اینکه میدونید آزارهای سریع، البته اینو به نظرم توی کتابی نوشتم، آزارهای سریع داره با یک جستهای دموکراسی و نمیدونم این حقوق بشر اینا یه خوده چیزشون از دست میدن. زمان سابق تیمورلنگ میامد مثلا شیراز رو تسخیر میکرد و خودش هم نوشته که میگه وقتی من با یه ضربت شمشیر گردن یه نفر میزدم این فوران میکرد خون، من نشه میشدم از فوران این خون. ولی امروز ما خیلی سختمونه که بگیم درچین احساسی داریم. اینی که موزیانه این کار میکنیم، میان توی کنکور، توی مسابقه کشتی، توی مسابقه بوکس، توی مسابقه چیز، همین حالت گردن زدن رو، اون انگیزه ای که پشتشه، اونو ارضا میکنی. اینو خیلی باید آدم بپردازه، یعنی کار جامعه شناسا و روان شناسا باید یکی از کاراشون همین باشه که روشن کردن این قضایا که تربیت چیه؟ اصلا نقشی داره؟ جایگاهی داره؟ یا فقط وسیله آزاره؟ مذهب چیه؟ مذهب در عقل مفیده، ولی اکنون ما به عنوان وسیله آزار درش رو بخوریم. دموکراسی همینطور، ورزش همینطور، همه چیز همینطور. حالا من دیگه حرف نمیزنم تا جشن میلاد حقیقت رو، این انسان بالای تاریخ بشریت رو ما هم در بوت خودمون جشن بگیریم. امیدوارم جشن ما عمیق باشه و به همه جشن سر باشه، یعنی رقابت رو هم رعایت کنیم. جشن ما بردار جشن باشه. امید بیا بیالون تو بزن، اگر کسی دیگه هم چیز داره بزنه. نهی نهی به نفروزی حتی حتی داره بزنه.
سلام مصطفا
یا علی بیا اینجا. ولی خوبه خوبی بزواره خوشی. این آقا ویالون زنه. عرض می شود که تبریک هم امیر برات بکنم، داره خوب ویالون میزنه. هر کس دلش بخواد ویالون یاد بگیره بره پیش این. ولی من فکر کنم خدا کنه همیشه جشن باشه تا به جای حرف زدن جشن بگیره. نه جشن بهتر از حرف زدن. چقدر حرف خوب بودی که اونجا بره داری به من؟ ها؟ اون ماله چی؟ آره بدار چی مگه بلد؟ باری کردن آقای امین. این بندگانی که اینجا نشستن شما همش دارید عکس منو میدازید درسته؟ حالا یه چرخی بدید عکس اینا هم بندازید برای اینکه نه حسودی که میشه میدن که چرا فقط عکس مصطفی رو بندازید عکس ما رو بندازید نه میخواد بدید چه دست یه کسی تا عکس بندازید آه
آواز نمی کنید آقای مصطفی؟ آقای مصطفی آواز خوبی هم داره.
نه
نمیخوای
نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای
نمیخوای
نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای نمیخوای
نمیخوای
نمیخوای نمیخوای
شروع کنم؟
در بفرمایید. یه حرفی به توی ماهور ماهور لوری ماهور لوری شعر حافظ بیا تا بول برستانی اینه بزن تا همه جی بخونی شعر حافظ که همه بردی بیا تا گل برافشانیم حالا این میزنه همه جی بخونی
چجوری هم بلودیش جیه من نشینم که
لا 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 بیا تا گل برافشانیم مومده سالر اندازیم فلک را سر خوبه شادی متحین و برندادی لای 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 لای
هم چیزیه؟ بگرد تا آبان
نشنیدم
که شما میخونم اینو خودت چی باید بخونی حالا با
اگر هم بشکرم دیزد اگر هم بشکرم دیزد چه خونه عاشقان دیزد من و تاقی به هم سازی مبنیانش براندازی من و تاقی به هم سازی بلده بخونه
میخونی بلده
هر کس خوب میخونه خود این امیرم خیلی خوب میخونه حالا این آخرتر میخونه برای که از همه بهتر میخونه خیلی قشنگ میخونه لا 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 ای داد ای بیداد ای داد ای بیداد آلوده درد آلوده درد خرابانشی بیا یادم بیام یادم یکی هم رو یکی یکی دست و یکی اجرا پرنده پرپوس وی ماری پرپوس وی ماری ماری به ماری ماری به مانونی بونه خرابا بونه خرابا اردی و مانی اردی و مانونی بخون حالا خودت بخون یه چیزی رو مثل مثلا
چی بخونم؟ شعر زیاد یادم نیست
این رخت خواهر مرا مثلا اینجا خیلی بخونم یعنی که میخواد چیز رو بخون لب کار حالا این در کارم به این مناسبت میگیم که یه دفعه امیر میخواست ویالون بزنه اون وقت این ویالونش سطح بالاست و نمیدونم یه سوی مایه های چیزی میزنه بعد ما گفتیم هر کدومون یه تقاضایی بکنیم یه مثلا چیزی بگیم بعد من گفتم که مثلا سمفونی پنجم موزارت یه کسی هم که ما فکر میکردم خیلی مون بالاست گفت این آهنگ لب کارون هم برای من بزن آره با دیدیم با خودمون مون بالا تر از همین ما شد سمفونی پنجم بتوون
بزن حالا یه چیزی به انتخاب خودم بزن
آره به انتخاب خودت بخونو بزن اون وقت یه رزمی هم باشه که همگی بخونی همگی بهتره باید این جشن
که همه بلد باشن
کمی که آواز نی تو شنیدم لب چاوی تشن پی تو دیدم دوام دوام تا لب چشم رسیدم نشانی از نی و نغمه ندیدم تو ای پری کجا چرا نمی‌نهایی از آن بهشت پنهان دری نشان گرفتم بوی تو را ز گل شنیدم دامن گل از آن گرفتم تو ای پری خویان که را بویم برام آینه گم شمن به تو سرگردانم، شبی کنار چشم پیدا شد میان عشق من چو گل ما شد. تو ای
پری کجا بودی
که رو
بزن و هم بکن.
نمیتونم با بیره همزمان، یعنی سختم، چیز خاصی هم بلد نیستم که بزنم همزمان بزنم.
برای من همه سخت، من هم بکنم. من یه زمان گیتار میزنم ولی نیست هم بزن و هم بکنم. در حالی آسان تره، البته تمرین میخواد نه؟
آره.
هم بکنه آدم میکنم. آره. روزها چقدر به جاست که آدم متأمل بشه، مثلا بگه امروز روز تولد یک انسان والای، یک انسان انقلابی، پیامبریه که پیام حقیقت رو آورده 1400 سال پیش، متولد شد، شکوه از میان مثلا فرض کن این همه جهل، یک انسان که نوره. بعد ما رفته رفته چطور میشه که این نور فروکش میکنه خودش، اون که نورش بوده، ولی انسانها در جوامع چرا اصلا تمام دنیا نشدن محمدی؟ چرا خود ما، ما جوامعی که محمدی شدیم، محمدی این شکلی شدیم، محمدی به اصطلاح نیمبند، محمدی که نور نیستیم، حقیقت نیستیم؟ وقتی حضرت محمد دینش رو آورده برای همه انسان ها بوده و از همه انسان ها این انتظار رو داشته که اگر عمل کنید به این احکام، به این روش، به این طریق، به این هدایت میشید محمد، در حدی میشید محمد گونه، میشید حقیقت، میشید تجلی نور، مثلا فرض نور اسلام میشید، تجلی میشید فطرتتون. ولی چطور شده که انسان ها روز به روز همینجوری هی این ملالت و این کسالت و این زشتی و این ادبار و این کدورت و همینجوری استمرار دادن تا امروز که 1400 سال گذشته، در حالی که انسان هر روز باید از خودش بپرسه این مرد آمد چی بگه، این آمد چی گو، و ما چه استنباطی کردیم، ما چه کردیم با حرف او؟ هیچی، مسخ کردیم حرفشو، اصلا پیچون دید. من حالا این داشت میزد به یاد این موضوع دارم که چه زیباست، زیبایی زیباست، همه چیز زیبا، مثلا حقیقت محمدی اگر متولد بشه چقدر زیباست، در حالی که نشده.
در رابطه با اون مطلبی که این صفحه گفتید، ما به جای صفت محوری باید اندیشه
مهوری
رو جای بکنیم،
درک کنیم که واقعیتش اندیشه، یعنی اون چیزی که مادرم در 7 سالگی به من گفت تا تو بی شخصیتی، تو بی ارزه‌ای، تو حقیری، اون چیزی جز اندیشه نبود، در حالی که مادرم به عنوان صفت این رو به من القا کرد. من حالا باید این اشتباه رو، این اشتباه تحمیلی و این ظلم رو تصحیح کنم. کجا تصحیح کنم؟ تو وجود خودم.
حالا تصحیحش من میگم عملیش، وقتی بخوایم عمل کنیم، مترادف با همون چیزی که شما گفتید، ما دید من رو از فعل افعالات ذهن حذف کنیم، یعنی با دید
یک راهشونه، یک راهشونه. یک راه دیگرش اینه که اگر تو توجه کنی که این صفت نیست، بعد ببینی که انگار فکر دیگه، اون چیزی که من فکر میکنم نارو زدم به همسرم،
وقتی میگه صفت نیست یعنی من نیست دیگه.
آره یعنی من
نیست،
ولی حالا من دقیق‌ترش رو میخوام اینجوری بگم که وقتی من حس کنم که این صفت نیست، بعد به خودم میگم فکره، و فکر چیزی موج، چیزی جز انرژی نیست. اون وقت انرژی دیگه آدم تکلیفش باش مشخص میشه، یعنی انرژی نمیتونه من باشه، صفتی که تشکیل منو میده، صفت دروغی و قلابیه که من به حساب من میذارمش. ولی اگر بگم درک کنم که اون چیزی که من به عنوان نالوتی به خودم دارم نسبت میدم، خیانت پیشه به خودم نسبت میدم، این اندیشه، و بلا فاصله به ذهنم خطور بدم که اندیشه فقط انرژیه، یه اون موقع نمیتونه انرژی من باشه. انرژیه نه من، صفتی که تشکیل من رو میده، و صفت هم باطله، صفت غلطه. وقتی مادرم به من گفت بی ارزه، فکر به من داد، فکر الغایی، یعنی ذهن منو تحت تأثیر قرار داد، اندیشه منو، صفت به من نداد. من اکنون بعد از 70 سال دارم این رو تجدید نظر میکنم، باز بینی میکنم و درک میکنم که فقط اندیشه است. اون چیزی که من بهش میگم مصفای ناروزن دروغ بود. پس الان شما کشف کنید که من آدم دروغی هم. خب آیا این دروغی من صفت یا اندیشه؟ اندیشه صفت نیست. حالا اینکه شما به اعتبار چه چیزی من میگید دروغ؟ به اعتبار اینکه مثلا چی بگم؟ ثروت خیلی زیادی دارم ولی وانمود میکنن که فقیرم تا از شما یه چیزی بگیرم. حالا آیا اصولا اگر ثروت وجود نداشت، ثروت یه امر اعتباریه، اصلا به کلی ثروت وجود نداشت، من در این زمینه نارویی واقعا چه صفتی داشتم؟ ببینید هر چیزی که منشأ اعتباری داشته باشه خودش هم اعتباریه. وقتی ثروت خودش اعتباریه، من در هر صفتی که به اعتبار این صفت، این پدید اعتباری به خودم نسبت بدم، اون هم اعتباریه. نمیدونم روشن ها؟ ببینید من نمیتونم
ثروت تموم بشه یا از بین بره.
آره
آره دیگه، یعنی در واقع وقتی ثروت از بین میره، اونم اون ذهنیت رو بین میره.
احسن، یا هم این بود هم این که ببینید وقتی که من خیلی ثروت دارم، بعد وانمود میکنم که کم ثروت دارم و به این اعتبار به خودم میگم آدم دروی متقلبی هستم، تمام خیلی ثروت داشتن یه امر اعتباریه، کم داشتن هم یه امر اعتباریه، بنابراین صفت دروی منم که خاطر این دوتا اعتباریه. یعنی کم و زیاد ثروت معنا نداره، اعتباریه، به قول مولوی سفاله.
یعنی اون تجلیل ثروت اعتباری، اون حاله مجللی که دور ثروت رو گرفته
هم حاله مجلل، هم این که ببین
ممکنه من واقعا
شما ببین شما من میگید که تو به اعتبار این چون 10 میلیارد ثروت داشتی ولی به ما نشون دادی که مثلا به نون شبت هم محتاجی، آدم دروی هستی، دارای صفت دروی هستی. ولی حالا اگر اصولا 10 میلیارد ثروت با معیار قمری مثلا حساب کنیم، ما الان داریم با معیارهای اعتباری اجتماعی خودمون اینو میسنجیم، ولی اگر با یک معیار دیگری بسنجیم 10 میلیارد ثروت یعنی چی زیاده؟ با چه معیاری تو میگی زیاده؟ متوجه هستی که بعد تو به اعتبار این 10 میلیارد ثروت زیاد بودن داری به من میگی آدم دروی هستی، ولی معیارت از این زیاد بودن 10 میلیارد چیه؟ تو با یک معیار مثلا دید وقتی نگاه کنی میگی که اصلا
زیاد نیست،
اصلا نه زیاد نیست، اصلا معنا نداره، هیچ نیست،
هیچ.
به نظر مولوی سفاله، من سفال داشتم و خودم هم نمیدونستم. خودم فکر میکردم ثروته و حتی اون چیزی هم که میخواستم از شما بگیرم سفال بوده. 10 میلیارد خودم با دید مولوی سفاله، چیزی هم که از شما میخواستم بگیرم سفاله. بنابراین این اعتباریات میخوام اینو بگم که
با این دید پس درویی هم نیست،
با این دید درویی هم نیست. بهتر از این هم نمیتونم بگم. حالا اگر تو بهتر از این رو
بگم، محبت باشه چیزایی که احتمال رو با فرقت نمیتون فرقات داشته باشه. مثلا من اصلا محبت توی وجودم نیست، اما تظاهر میکنم که محبت دارم، صداقت دارم.
آره
این چیزایی که ممکنه که با فرقت فرقات
داشته. خیلی خوب، حالا گوش کن. درسته تو چیز نداری، تو من محبت ندارم، ولی مادرم بهم گفت جامعه بهم گفته ای بی محبت، یعنی که محبت داشته باش. من شروع کردم به وانمودی به محبت. حالا من وقتی که محبت نداشتم در فطرتم و به دلیل این که هی مادرم گفته ای بی محبت و من وانمود کردم که محبت دارم، چی داشتم؟ یعنی چی به شما عرض کردم؟ واقعا چی داشتم؟ متوجه هستی؟ نداشتم و لزومی نداره که داشته باشم. القاء مادرم که یک فکر فقط بوده برای من بدبختی آفریده. من محبت نداشتم، ندارم، چیکار کنم؟ اگر طبیعت منو خلق کرده نداشته در وجودم، اگر خدا هم خلق کرده منو محبت رو نداشته تو وجودم، وقتی نداشته و من ندارم چیکارش کنم؟ حالا من یک عمر دارم ادای محبت رو در میارم، بعد به خودم میگم آدم بیشتره حفظتر چون محبت نداری و داری ادای محبت رو در میاری. در اینجا چه پیر انفعالات صورت گرفته که من این اداها رو دارم در میارم؟ اگر مادرم یک اندیشه رو نکرده بود تو ذهن من که انسان باید محبت داشته باشه، من نه نمایش میدادم، نه وانمود میکردم که شما رو دوست دارم، من اصلا مسئله‌ای داشتم. خداوند در نهاد من مهر قرار نداده، من چیزی ندارم، من کمکسبی ندارم، ولی مادرم یک اندیشه رو فقط به من القا کرده که انسان باید با محبت باشه و تو نمایش محبت بده. پس من به دنبال یک اندیشه‌ای که مادرم کرده تو ذهنم دارم نمایش میدم. بنابراین من صفت به اصطلاح درو ندارم، صفت نمایشگر ندارم. به دلیل القاء مادرم من دارم نمایش میدم تا یک فکر رو ثابت کنم، اون فکری که باید با محبت باشی رو نشون بدم. این مثال خوبی بود که این زد. میگه که این مثالی که تو میزنی مثال مثلا پول یه امر اعتباری، ولی در مورد محبت چی؟ من یه عمر نشون میدم، وانمود میکنم که فلان کس رو دوست دارم، بعد خودم در باطنم وقتی با خودم خلوت میکنم میدم که نه اصلا دوستی نیست، به هیچ کس ندارم، حتی به پسرم ندارم. بعد احساس بدی پیدا میکنم، به خودم میگم عجب آدم متقلبی هستم، عجب آدم درویی هستم. من میگم این درویی در من یک صفته؟ من میگم نیست، برای اینکه اگر از روز اول مادرم به من نگفته بود انسان باید همه رو دوست داشته باشه و من مجبور نشده بودم درگیر این نمایش بشم، این صفته کجا بود؟ صفت درویی نمیدونم روشنه؟ نبود،
الغا شده دیگه،
الغا کردن. یعنی به دنبال یک الغا من اکنون صفت مثلا درو بودن رو دارم به خودم نسبت میدم. خب قرارشو جشن بگیریم، نه که من دوباره صحبت کنم. بگو هم بیارم تو بگم.
ایشون میگن یه
قصه کلاسیک بزنن، کلاسیک بزنن، آره کلا ما اهل کلاسیک بزنن، ما خود لب کارونی نیست.
Thank you. اون هفته یکی به من گفت گفتم آدم روز خوبیه بگم.
بله.
یا آقای از سوئد اومده بود باش صحبت میکردم، گفتش که الان یکی دو سال بیه مدارس سوئد ابتدایی، دوره ابتدایی دیگه امتحان برداشتم، امتحان نیست، نمرم برداشتم
در مدارس ابتدایی،
باید بچه ها درس بخونن، که درس میگی تموشو خوب فهمیدن برن کلاس رو
برن. منطقیه که آدم وقتی فهمید بره یکی درس کتابی دیگه بخونه. آره. من اتفاقا در چیز این سنت خودمون هم داشته، یا چین چیزی چیزهای طلبگی اینجوریه، طلبه اینا که طلبه میشن آخونده یه درس کتاب میخونن پس میدن به اون مجتهد، وقتی دید بلده میگه حالا یه کتاب دیگر رو بخون. کلاس ندارن، اصلا کلاس غلطه، کتاب باید مطرح باشه، این کتاب رو بخون، این کتاب رو بخون، این کتاب رو بخون.
ایشون هم گفت که بچه‌ها تا
برکلا
خوبه، اصلا ناراحتی ندارن، نگرانی از امتحان
ها آره ولی آره بچه‌ها یکی از بزرگترین بدبختی‌هاشون نگرانی اصلا این امتحانه،
رقابت نمره و
آره
بهشون معلم یه درس رو برات بخونه برای زندگی.
آره
حالا ان شاء الله فکر کنم هفته دیگه بیاد این جلسه با آقا بیشتر
هفته آینده راجع به همین یادگیری صحبت کنیم.
همین آقای هم آدم میاد.
آها در سوئد آمده.
بله
آقای
سعید کتاب
میذاره. آها آره چرا نیومده؟ شاید خبر نداشته یا رفتن مسافرت. سعید تار میزنه. آره یه چیزایی هست
آقای مصطفی، درس با دیگه چی صحبت کردید؟ همون خشم اینا صحبت کردید؟
اونجا؟ نه اونجا خیلی اصولی صحبت کردن، دو جلسه صحبت کردن، یکی راجع به اسکلت ساختار هویت فکری به اعتبار مولوی ها، بعد یکی هم کلیدهای مثنوی، کلیدهایی که مولوی در اختیار بود، دو جلسه صحبت کردم. آره
آقای مصطفی
من
یه سوال دارم،
برای یه دیگه
اول
سوالی دارم،
بعد
یه شعری
هم
میتونم بخونم.
اول شعرت بخون.
اول
سوالت بخون. سوالشو بذار برای دفعه دیگه. آره شعرت بخون.
سوالت مهمه
برام. سوالت مهمه.
نه انقدر که یه هم سواله هم پاسخ
به این مسئله
شما
رو. خب یه جلو تا که من بشنوم.
من سوال من اینه که آقای مصطفی شما گفتید که به قول مولانا میگه هست خاشاک تو صورت‌های فکر، هست خاشاک تو صورت‌های فکر، دم به دم در میرسد اشکال بکر. حالا این خاشاکی که وجود داره یا القاعات پدر مادر بوده
یا القاعات خودم بوده،
یا القاعات پدر مادر بوده یا القاعات خودم یا جامعه.
آره
حالا اون چیزی که وجود داره در جان من خاشاکی وجود داره که با جان و روح من همساز نیست. شما اسم اونو میذاره هویت فکری. افتاده تو جون من.
بله.
تو رابطه ها این خاشاک میاد. تو رابطه من و شما برای کسری از صدام ثانیه این خاشاک میاد تو وجود من.
میاد تو ذهنم.
تو ذهنم.
آره.
تو رابطه ها.
آره.
میاد و خدمت شما کنم که اینقدر با سرعت میاد که اعصاب من از نظر علمی اعصاب سمپاتیک فشار خونم میبره بالا، ضربان قلبم میبره بالا، اندیشه حاکم بر من میشه. شما اسمش رو گذاشتی اندیشه های حاکم، یعنی اون خاشاکی یه سری از خاشاکا اینقدر سرعتشون زیاده که من غافلگیر میکنم. من رسیدم به کنه این مسئله که این خاشاک زائده، من اصلا نباید خاشاک بودید هویت فکری نباید بودید، ولی میخوام بگم که بعضی موقع ها
چنان سریع میاد،
اینقدر سریع میاد به جای پاسخ واکنش نشون میده. حالا شما میگید که
درست.
اگر شما واقعا رسیده باشی به این که این خاشاکه نمیاد،
نمیاد. ببینید اگر وخامتش رو درک کنی و اگر یک مجموعه آگاهی های گسترده، ببین مثلا فرض کن که من اگر 20 سالم بود حالا خودکاری و نمیدین خودشناسی این چیزا نکرده بودم. این پسره به من میگفت که کرخر، من بلا فاصله میگفتم که کرخر خودتی، هفجدته، آقات، ننت، فلان و فلان. ولی یک مجموعه آگاهی، حالا من نوعی نفرم امید، مجموعه یک مقدار آگاهی ها میگه که اولا کرخر چه انرژی اونه، کرخر هم یه انرژی دیگه. ثانیان این که به صرف گفته اون من که کرخر نشده، من به هر حال یک انسانم، ممکنه نفهم و نادم باشم ولی خر نشدم. مجموعه اینها منو انقدر به فشار نمیاره که، یعنی مجموعه این آگاهی ها اونقدر من فشار نمیاره که یالا فورا جوابش رو بده. میدونی چرا؟ من از ضد کرخر برای خودم هویت میسازم، ضد کرخر، یعنی من انسان والای منطقه خردمند غیر از کرخرم. ولی الان دیگه درک کردم که این چیزها رو درک کردم که اگر من یک انسان والا هم، منطقی هم، یک متفایی هم که غیر از کرخرم، خب به حرف اون که عوض نمیشم، پس چه ضرورتی داره که من مثل سماور حلبی تا اون رو کرخر یه مرتبه به جوش بیا؟ چه تو من میگی شالاتا آسمان به زمین نمیاد؟ بذار من یه لحظه فکر کنم ببینم هستم نیستم، اگر هستم خب درست بود، اگر نیستم چه تأثیری حرف این روی من گذاشته؟ مثل دقیقا حرف این مرده بساره به صرف گفته او من کرخر نشدم که، اگر یک مجموعه آگاهی هایی حاکم بر ادراک من بشه، حاکم بر باطن من بشه، منو اینطور واکنش هامو خوب اصطلاحی به کار برده، به جای پاسخ دادن واکنش اینطوری نشونه میدن مثل برق تا گفت احمق، من احمق خودتی. میدونی چرا من بلافاصله میگم احمق خودتی؟ برای اینکه از ترس بی‌هویت موندنه. وقتی این به من میگه احمق، مثل اینکه هویت منو ساقط کرده، مثل اینکه برای یک لحظه هویت من اصلا بی‌هویت نگه داشته. وقتی به من گفت احمق، در حالی که من از غیر احمق برای خودم هویت ساختم، حالا این داره به من میگه یک احمقی، یعنی نیستی این چیزی که تصور میکنی. و من از ترس اینکه بی هویت نمونم یک لحظه مهلتش نمیدم، میگم احمق خودتی، یعنی که من هستم این انسان دانا، تو احمقی. حالا اگر من درک کنم مجموعه اینها اعتباریه، مجموعه اون چیزی که من به عنوان هستی برای خودم قائلم، اما دانا، نادان، احمق، غیر احمق یا هستی، اولا وجود ندارم. اگر وجود داره این چگونه میتونه زایلش کنه؟ چرا پس من واکنش فوری نشون بدم؟ یه لحظه تعمل کنم چیزی نمیشه، و اگر تعمل کنم اون وقت چیز میشه، واکنش اصلا نشون نمیدم، هستی هم واکنشی نمیشه، عمل کردنی میشه. ببینید ما در حال حاضر هستیمون در تمام زمینه ها واکنشیه، یعنی من یک تصویری به نام سخاوتمند از خودم دارم، این به من میگه 1000 تومان به من قرض بده، فورا اون تصویر سخاوتمند به من میگه بده. در اینجا این دادن من واکنشه، عمل نیست. عمل اینه که من هیچ تصویری از خودم نداشته باشم. وقتی هیچ تصویری ندارم، عملی که انجام میدم، دستمو دراز میکنم به این 1000 تومان میدم، اون عمله. ولی در حال حاضر اصلا من عمل ندارم، همش واکنشه. تصویر سخاوتمند یا هست یا مثال دیگری بزنید، این میزنه تو گوش من. یه تصویری که من از خودم دارم این که من بچه مثلا فرسون میچاله میدونم و بزن بهاده و شجاع باید باشم. چرا این حق نداره بزنه تو گوش من؟ بلا فاصله میزنم تو گوشش. این زدن تو گوش این واکنشه. اگر من شجاع باشم، شجاعت یه چیز دیگه است. اون اصلا ممکنه نزنه تو گوشه، ممکنه ببوسش، ممکنه نمیدونم یه دست سرش بگه بچه آرام باش. اگه من شجاعت داشته باشم اون عمله. ولی در حال حاضر تصویره این که من بچه چاله میدونم، نباید کسی بزنه تو گوشه من، منو وامی داره بلا درنگ بزنن تو گوشه. اگر بلا درنگ نزنن در اون فاصله که درنگ کردن، این به من این ذره تو گوشه من نیم ساعت بعد به این پاسخ دادم. اگر نیم ساعت بعد پاسخ بدم، معنیش اینه که در این نیم ساعت من بدون هویت میدم. بدون کدام هویت؟ اون هویتی که میگه که تو باید بچه چاله میدون باشی. چاله چیز ندارم دیگه.
فاصله اون سقوط کرد.
آره، در حقیقت اون تصویرم سقوط کرد، بی هویت موندم. و از طرف بی هویت موندنه که ما واکنش همون فوریه. حالا اگر من اهمیت ندم این که هویت دارم یا ندارم درنگ میکنم، اما بعد از درنگ پاسخی که میدم عمله. وقتی که اینو من میگه هزار تومن به من قرض بده، در حال حاضر تصویر این که تو مرد سخاوتمندی هستی مثل چی فشار میاره به من بده، این یعنی واکنش. واکنش چه؟ واکنش تصویر، یعنی غیر اصلی. ولی اگر این تصویر رو نداشته باشم، این به من میگه هزار تومن بده، خب از خودم مثلا حالا یا سوال میکنم یا اصلا باطنم هست این نیاز داره، خب بدم، منم دارم، میخوام چکار کنم؟ اصلا مسئله این بذارش بدم. تصویر منو وا نمیداره، عمل میکنم. و با این که میگم ما هرچه بیشتر باید این فاجعه هویت فکری رو درک کنیم، به این معنا ما از بعد از اینکه رفتیم تو جلد هویت، تمام هستیمون واکنش شد. واکنش هم یعنی خودمون نبودن. تصویر سخاوت تو جامعه و مادرم گذشته تو ذهن من. در این صورت اکنون که من دارم به این پول میدم، مثل اینکه مادرم داره من به من میگه پسر سخاوت من، تو که تصویر سخاوت من از خودت داری، عمل کن. یعنی واکنش، تمام هستی ما واکنشیه، همه چیزمون واکنشیه. یعنی خود نبودن، یعنی اصیل نبودن، یعنی آزاد نبودن. من این که میگم که اون پسره میگفت خدایا چشمان من رو باز کن یک لحظه چهره مادرم رو ببینم، به این معنا من به خودم میگم خدایا یک لحظه این آزادی رو به من بده تا خودم باشم، که وقتی این زد تو گوش من، وقتی به من گفت هزار تومن به من بده، ببینن این حالت خود منه که داره به این میده یا نمیده، یا اون چیزی که مادرم بهم گفته. مادرم بعضی وقتا هم بهم گفته که مثلا مواد کلا سرت بذاره ها، دیدید مثلا فقط بعضی از این چیز زنا نسخه میارن میدن دست آدم زن دواخونه، به ما یاد دادن که اینا کلا بردارن. اینا پس کنون کلا بردار روشید، یک درصد بعضی برای این قرار بده که این درست میگه، ممکنه بچهش واقعا مریض باشه. اگر بدی خب یک درصد کارت مثلا فقط ثواب بوده که این رفته برای بچهش نقطه دوا خوده، اگر دروغ گفته ضرری نکردی، تو هزار تومن دادی به هر میخواد دروغ بگیم خدا راست بگه. ولی میگم ما حساسیت داریم نسبت به همه چیز جامعه. من همیشه اینطور نیست مادره بهم گفته باشه اگر این به گفت که پول بده بهش بده، بسید من باید کلا سرت بذاره، نگرانم هم کرده بهت میده نمیده، این هزار تومن که میخوای بهش بده اگر قصد طبیل پول داشته باشه چی؟ نمیا این بدبختی رو این الگوها به سر ما آوردن که نمیدارن درونم عمل کنه، اصالتم عمل کنه. همیشه یه تصویر، تصاویر متضاد، اگر بهش بدم میگم دیدی اصلا نمیده، این نمیدونم کلا سر من گذاشت، نمیدونم خط فرید من رو داد، اگر ندم میگم که شاید احتیاج داشت دارم، من چه آدم خطیط لعین مزخرفی هستم، کاش بهش داده بودم. همیشه گرفت کرد سوال تو
نه
جواب تو دادم، دو تا سوال نباید بکنم، اگر میخواد دو تا سوال شعر تو بکنم گفتی میخواد شعر بکنم، همجا بکنم همجا بکنم اب نداره.
این تا بعد شون من یه
سوالی داشتم. حالا تو که مهمان ما این میلیت بوده اینقدر سوال کنید
خب برم بهتر الان خیلی از صفت هایی که دیگرون به ما نسبت میدن، من از این نظرم نگاه کردم که شاید انعکاس رفتار ما. من یه مثال خیلی واقعی میدم.
متوجه کردم تا آخرش خوندم که چی میگی.
خب
میخواد برای اینا روشن کنی که چی میگی.
حالا من این نگاه رو میگم، مثلا من با خانم هم وقتی میریم خونه مادر میدم، من جلو مادر رو نمیشه، یعنی مثلا خندو شوخی رو خیلی جدی هستم خوبور میکنم ده. مادر من بارها مثلا میگه مردم دوبار میشن تا هم دوبار شدیم. خب در طوره دیگه وقتی میرم خونه مادر خانم، من با مادر خانم خیلی راحت، مادر خانم مثلا همه جا تعریف هم میکنم من بهترین دوبارم مثلا همین. خب حالا من آگاه هستم وقتی مادرم به من میگه تو چرا مثلا صحبت نمیکنی، چرا خشکی، چرا ایچی نمیکنی، خیلی از بچه های دیگرون مثلا با خانومشون با دیگرون خنده صحبت میکنن، من میفهمم، یعنی تو دلم خنده به مادرم میکنم، میگم که یعنی مادر من نمیفهمه که من مثلا خونه مادر خانوم ها شوخ رو خنده میکنم جدا اون این دیجور هستم. من نتیجه میگم که این انعکاس رفتار من باعث شده که
ایشون تصویر رو بده،
یعنی ایشون روی
متوجه حرف شدی
مثلا این شرایط خاصیه، شرایطی هم وجود داره که شما نمیتونی
الان نه بله اصلا سوال اصلا مطرح شده بگیره
الان خاصی خاشات انقدر سری میاد تو این شرایط میتونه یه مورد ناخواسته پیش میاد انقدر سری که نمیتونه برای خودش اینو ببینید که مادرم اینجوری دقیقا میگه من بعد بخندم بگم مادرم اش اول اشتباه
این برای یه چیزی میگه که اون میگه که همیشه این طور نیست که من اول تصویر داشته باشم بعد بر اساس اون تصویر واکنش نشون بدم، بلکه برعکس گاهی اتفاق میفته من اول یه عمل دارم، یک رفتاری دارم، بعد جامعه بر اون رفتار من یک برچسب ارزشی میچسبونه، ولی من این رو نمیبینم. اینطور که شما میگید من میگم همون چیز به هر حال مادر یک معیارهای از قبل از خودش داره که بر اساس اون معیارها میگه که نباید مثلا فقط باید شوخی کنیم. ما اتفاقا برعکس مادرم ما چون دهاتی مثلا ما اگر ضرور ما
یک رفتاری از خودم نشون بدم به حضرت یک طوری نگاه کنم و با یه حالت متکبر مثلا یک کاری کنم که یه خود اعصاب شما داغون بشه، بعد بشینیم این صحبتی میاد شما نظرهای کنیم، یعنی حقیقتا بدون که مثلا من ناراحت بشم، یعنی اون چیزی حضار اون چیزی میگم که من یعنی از رفتار من منعکس شده، مثلا یکی ممکنه بگه که بله این وقتی باره چون شنان نگاه من کرد خیلی فکر میکنه مثلا خوبه، یه آقای دیگه ممکنه چیزی دیگه بگه، یه آقای ممکنه بگه نه اصلا این چقدر بی‌تربیت وقتی باره چون سلام میکنه، یعنی هر کی تعبیر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه من رفتاری که من نشون دادم باعث شد حضار یک دیدی روی من داشته باشن، همینجور که مادر من دیدش چیز دیگه است، مادر خانم من چیز دیگه است. چرا؟ به خاطر اینکه از یعنی واکنش من نسبت به مادرم با واکنش من نسبت به مادر خانم من طوری دیگه است. از من نتیجه میگیرم
ولی حالا میخواد چه نتیجه بگیره؟ من اولا تا اینجا که این مطلبی که تا اینجا گفت روشن بود برای همه،
ولی ایشون میگه که در واقع تعبیرها مختلفه، یعنی مثلا شما میای اینجا
ما قبلا گفتیم من الان مثلا فرض کنید که این زد تو گوشم، منم در آوردم یه چاقوی میزنم رو مثلا فرض کنید بازو، بعد یه نفر به من میگه که عجب همشهری بزن بهادری داریم خوب باره کلا، مثلا من مثلا جعفر آقای امیر السلام گفت، خب آقای امین میگه که به به عجب لاتی از آب در اومد، ما فکر میکردیم این جانشین مولویه بقاطه همی کاره نه
قبیل رو خود
خب این حرف من قبلا زدم، حرف تو اینه؟
خب حرف من اینه
میخوای چی نتیجه بگیم؟
میخوام نتیجه این صفت هست، یعنی این شاید این صفت هایی که به ما نسبت میدن
نیست
انعکاس رفتار ما
نه انعکاس
این خودش یک عاملی هست که من باید خودم رو تغییر بدم، وقتی مثلا ایشون به من میگه تو چقدر بی‌تربیت که وقتی وارد شدی سلام نکردی، حرف ایشون باید محرکی برای من باشه که دفعه دیگه وقتی وارد یه مجلس میشم بگم سلام علیکم، درسته؟ و ایشون این آقا وقتی من وارد میشم میگه که تو نباید سرتو اینجور میکردی مثلا با حالت
که به مردم میگه
نتیجه میگم که خب این رفتار من باید نیست، یعنی ما اگه تو جامعه هستیم
نه
رفتار
تو احساس دیگر ما تغییر
رفتار بدیم با رفتاری که ما خودمون نشون میدیم و صفتی که به ما
ما میگیم اسیر جامعه دیگه بازم ما خودمون نیستیم، هم اسیر جامعه میشیم هم اسیر قضاوت ها میشیم هم اسیر قضاوت های متضاد میشیم، در تمام زمینه ها اسیر قضاوت های متضاد میشیم.
آقای با تمام این عمل در تمام شرایط عملی درست درسته، حالا وقت هر شرایطی از پیرامون وجود داشته باشه باید از تصور منشأ نگرفته باشه،
اگه واکنش نباشه
آره. حالا شعرت رو بخون.
آقا من زیاد قشنگ نمی کنم فقط به خاطر اینکه این جمجمی که لچیز نمیده خدمت
شما
اگر نمیدنم
ما حاضرین درم چی؟ میگن اینجا بخونید که زد بشه منو بیارم جلو تر پیغمبر ببینم پس خوبه
بهار دل چشن از ایتا دل به جان باشد، از این که دل بردنی به فکر ما نباشد، در این بهار سنم بیا آشتی کن که جنگ و چین با منه هزین روان باشد، از این که با این دل هزین تو عهد و بردی عزیز من با حبیب من چرا نشستی، چرا دلم را حبیب من از کین خستی، بیا در برم از وفا یک شب ای مهد محشم، تازه کن عهدی جانم که بعد شکستی، تازه کن عهدی جانم که بعد شکستی، صبح دم باربان بر درخت گل جانم به نال میگم، صبح دم باربان بر درخت گل جانم به نال میگم، نازنی نان را مهدبی نان را جانم و بامو نباشم.
نه چه در این شعرهای چیست یا رخت ها مرا مثلا بزرد یا نوایی 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 خلی بکنید نوایی نوایی آره بیا نام اینجا
نوایی نوایی بزنیم آره
به همه بخونید اعلام میکنیم به امروز به مناسبت اینکه تولد پیامبر گرامی اسلام جشن داریم ها.
هر دفعه اومدیم نخونیم
آره
به مجلس بزنم گفتیم اولین مریم رو میدن
حرفی درست کنم
تنه کچ به کسی برخوز رو
نه اینو من این دو بیت از مثنوی. اتفاقا این توی یه چیز هم من اینا رو نوشتم توی بابکیر و این چند بیته که حالا من دو بیت جارم اون نامم که میگن این مولوی از زبان بلال حبشی گفته موقعی که حضرت محمد از معراج برگشته که چند روز غیبت مثل اینکه کرده از معراج که برگشته این شعرها گفته گفت زین سو بوی یاری میرسد چند در این ده شهریاری میرسد باز آمد آب جان در جوی ما باز آمد شاه جان شاه ما در کوی ما نعره مستانه خوش می آیدم تا ابد جانا چنین می بایدم. اینا رو در مکتب محمد برای اینا رو گفت نعره مستانه رو هم بشم
زین سو بوی یاری میرسد
از ما رو خونده این بره خارج میکنم
گفت زین سو بوی یاری میرسد کن در این ده شهریاری میرسد باز آمد آب جان در جوی ما باز آمد شاه ما در جوی ما نهره
Thank you. هر جوری بعد خودتونه آقایون خانم آقایون هر چیز بگن خانم خب حرفامونو که زدیم البته به روز روز جاش بود بگه حرف نباید میدن این مقدار اینکه رو خود زیادی جاش نمونه اینکه تمام شد بخواد بریم
خیلی ما سجمه خوب بود
نه نه آره جدر نه هیچ وقت ان شاء الله جدر پیدا ان شاء
الله
ما صحبت دیگه نکنیم بهتره یه ذره درون درد بهتره
زنگ
زدم به
یه
دوالی
داشتم الان توش تلفنم میاد داشتم
حالا
ببینمه
اینه دختر؟ نه خانمه گفتید دختر کنو میارید نه؟
نه خانم اشتباه
گرفتیم راست میگه سوالتون چیه؟
هیچ هم نمیدونم عنوان کنم
سوالتون چیه؟
یه یادداشت راجبش باید
صحبت کردم یارمیز چیه بود؟ چرا؟ من فقط دارم میشنم
انتقال میده
راجع به چی انتقال میده؟
امواجی رو به هم انتقال میده
انسان ها؟
بله
خب
بعد من در رابطه با عشق بودی
همتون
شما و
امسال
شما خیلی
برخورد
کردم
آها آه فهمیدم یه حرفی من زدم که برای شما مثل که سوء تفاهم
نه نه نه
بکردید که من منظورم چیزه
من منظورم این که
چرا مثلا فرسون احساس گناه میتونید بابت این که چرا وابسته اید
آها چون میدونم وجود شما انقدر امثال شما انقدر
پاکه که
این شادی و شعف رو ایجاد میکنه خب آره منطقه من سوال اینه که چرا بعدش این شادی و شعف باید بیشتر بعدش... شدن نیست باید بعدش
بخطاییه خب من به هم گردیم نباید بابسته باشه
بگیم ایمان دوست
دارم یا این تو بگیم که چرا خصوصا ما انرژی هامون از طریق تضاد اگزاست میشه یعنی خورد میشه انرژی های ما از طریق استقال اندیشه های ما انرژی های ما از طریق استقال از طریق تضاد هدر میره حالا من ممکنه به طور موقت در شما انرژی ایجاد کنم شاد باشم ولی لحظه بعد یک ساعت بعد این تضادها تضاد بین سرها تصویری که ما از خودمون داریم این انرژی ها رو به همین جهت از رو بشید زرد همون زرد فرق می کنه اگه انرژی نباشه انسان احساس زرد
من همون موقع کنن شده
آره دلخور نبودی از دست من همون آره بیا من بچو آقای من بچو بیا آقای بونه بود ما منتظره ما منتظره
شش ماه هر ماه دور شد داره دیدار
حتی دور شد دورتر این طور پشالا شد حتی
قربان
بس فکر از شب تضاد رها بعد تضاد رها نشی این چاره نداره جدی که همیشه ملون هفته میتونی بکنم تضاد در یا
خیلی ممنون